بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در جلسه قبل مسئله را مطرح کردیم که درباره حدیث مشهور مربوط به جریان حارث بن نعمان فهری ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه این حدیث را و این جریان را منکر شده و دلایلی برای مدعای خودش اقامه کرده که این قضیه جعلی است، درست نیست. اولا برای آگاهی از مصادر و منابع این روایت و این واقعه، کتاب الغدیر جلد اول صفحه 41 مرمشد که نه صفحه 41 نیست، اجازه بده من آدرس را دقیقه براتون عرض بکنم. 400 من این آدرس را بگم، الغدیر جلد امشاد خدمتون که 1، بله صفحه 460 تا 501 واقعه مربوط به این حارث بن نعمان را از حدود 30 نفر از عالمان اهل سنت و از منابع اونها نقل کرده. پس آدرس این شد، کتاب الغدیر جلد اول صفحه 460 تا 501. بله، ابن تیمیه این واقعه را با دلایلی که حالا عرض می‌کنیم جعلی دانسته، مجهول و شده مجهول دانسته، منکر شد. جناب عالی فرمودید که سوالش بود.
روایت قدیمی که خودش نقش کرده ما در سند روایت به راوی که شما اگر خودمون سند رو میباید کنید خودش اشکال رو خوش اشکال میکنه، حالا اینجا به روایت نقش کرده اون سندش درسته، اینجا به روایت نقش کرده سندش درسته، از روایت هم باید سند مشکلی نباید داشته.
کدوم مورد دارم؟
روایتی که
ابو هریره. خب ببینید، اگر دو تا طریق باشه به یک جا منتهی بشه، یعنی به یک راوی دو تا طریق هست و دو تا نقل هست، اگر اینا ناسازگار باشن قاعده کلی یک نفر راوی داریم، دو تا روایت از اون نقل میکنن. حالا با غمزه این از این که سند چجوره، یعنی فرض بگیریم سند معتبره، خب چه میشه اینجا؟ یک نفر که دو مطلب متعارض نمیشود که از پیغمبر نقل کرده باشه.
روایت متعارض میشه، متعارض شد کاری نداره که آدم بخوره
باشه دیگه، از اعتبار میفته.
شما میتونید همین روایت که ابو هریره نقل کرده این از متعارض میفته.
آره دیگه، روایتی که این روایتی که ایشان یعنی این روایتی که از ابو هریره نقل شده است، این دو روایت در واقع دو تا روایت با هم تعارض پیدا میکنن، ما نمیتوانیم به اینا استناد بکنیم. نقل ابو هریره به خاطر تعارض از گردونه بحث ما خارج میشه، یعنی یکی از این روایاتی که قدیر را نقل میکنه اون را هم نقل میکنه، اگر متعارضن باشن این دیگه خود به خود خارج میشه، میمانه بقیه بلا معارضن دیگه، یعنی روایت های دیگری که از سایر صحابه نقل شده از اونا که معارض ندارن که، این یک نفره، یک نفر که نمیتواند که یک سخن دو مطلب متعارض را از یک نفر در یک موضوع نقل بکنه، متعارضن اینا دیگه. اگر متعارضن وجه جمعی نداشته باشه، این روایت متعارض ذات تعارضا تساقطا، این دوتا از کار میفته، ما میمانیم بقیه روایت ها اونا بلا معارضن دیگه، قاعده کلیش. خب اما ادله ای که ایشون آورده یا اشکالاتی که وارد کرده، اولین اشکال اینه که در منهاج السنه جلد 7 صفحه 26 میگوید واقعه قدیر در حجت الوداع واقع شد بعد از بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سفر حج. کجا واقع شد؟ در سرزمین مکه، خارج از سرزمین مکه، باشین از سرزمین مکه دیگه خارج شده بودن، در قدیر، جحفه که نزدیک قدیر هست، اونجا در قدیر که نزدیک جحفه هست واقع شد. پس واقعه قدیر کجا واقع شده؟ خارج از سرزمین مکه، در قدیر. در حالی که این گزارشی که مربوط به حارث بن نعمان هست میگوید که نزد پیغمبر وارد شد در ابته. این روایت میگوید حارث بن نعمان وقتی این قضیه را شنید، علالقاعده بعد از قدیر باید شنیده باشه دیگه، بعد از روایت قدیر، حتی خطبه قدیر، خب اون کجا واقع شده؟ خارج از مکه، درست؟ حارث بن نعمان کجا نزد پیغمبر رسیده؟ در ابته. ابته کجاست؟ مکه. این میگه این بس این دو سیز جعلیه، باید گفته میشد که حارث بن نعمان در خارج از ابته، بیرون از ابته بر پیغمبر وارد شده، حرف را زد. میگه در ابته وارد شد. و ابته کجا هست؟ ابته همشد که در مکه است، سرزمین مکه است. قدیر کجا واقع شده؟ خارج از سرزمین مکه. تای دار ابتح، بله. بطحا معنیس اشاره. مثل افضل و فضلا. ابتح بطحا. این را تمید اشکال را. بس این اشکال اول ایشون. خب جواب ایشون در جواب این اشکال عرض میکنیم که ما بریم سراغ لغت. ببینیم که سرزمین ابتح به چه سرزمینی میگوین؟ کجا رو میگن ابته؟ یعنی اختصاص به مکه داره یا نه یک نامی است که بر یک منطقه اطلاق میشود که هم سرزمین مکه را شامل میشود و هم خارج از مکه را؟ اینا باید بررسی کنیم که اگر اختصاص داشته باشه این ابته به سرزمین مکه اشکال وارده، اما اگر چنانچه اعم باشه، معنای وسیعی داشته باشه که سرزمین مدینه و خارج از مکه هم شامل بشه، اشکال وارد میشه. در کتاب لسان العرب، حالا اینه که بنده دارم جلد 2 صفحه 101، حرف با هستی، یکی این، یکی هم النهایه، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ابن صلاح اسیر، کتاب معتبری است دیگه، هم لسان العرب کتاب لغت معتبریه، هم کتاب النهایه که از منابع معتبر لغت در باره احادیث. این حالا از این دو موردی که من عرض کردم رجوع کردم، اینا میگوین کلمه ابته، حالا مؤنثش بطحا، به کجا گفته میشه؟ به سرزمینی که به اصطلاح مسیل، محل جریان سیله. اینا بهش میگن، عرب میگوید ابتح، یعنی اونجایی که سیل هر راه میفته مسیل هست و البته ریگهای ریزی هم سطح زمین را، اون مسیل را میپوشانه، اینا بهش میگن بطحا، ابتح. پس سرزمین ابتح در لغت به این گفته میشه جایی که مجرای سیل هست و سنگریزه هایی هم اونجا را پوشونده. خب حالا آیا در این سرزمین اختصاص مکه داره؟ در روایت قدیر که از طریق حذیفه ابن اسید و عامر ابن لیلا نقل شده، میگوید وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از حجت الوداع به سوی مدینه بازگشت، به ذوالحلیفه رسید، دستور داد که کسی زیر درخت‌هایی که در بطحا، درخت‌هایی که در بطحا، یعنی همون سرزمینی که گفتیم در لغت میگن زیر اون درختایی که در بدها نزدیک همن کسی ننشینه، که بعد میخواستن جمعشن اونجا سخنرانی بشه. درست فرمودید؟ پس در روایت قدیر اینجور آمده که پیامبر دستور داد که وقتی رسیدیم به این جحفه، یعنی ذی‌الحلیفه نزدیک قدیر، این درخته هایی که در بطها هستن، یعنی من میشه اونجا بوده که آب میرفته دیگه، مسیل بوده و سرگیزه بوده، کسی منزل نگیره. این الفصول المهمه صفحه 41. باز یک حدیث دیگه ای داریم، حالا این روایت از کی بود؟ از حذیفه ابن اسید و عامر ابن لیلا. روایتی هم داریم از عبدالله ابن عمر که میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین بطحا در ذی‌الحلیفه توقف کرد و نماز خواند.
مثلا ببخشید در آیه نام مکه باشه که ذی‌الحلیفه که اون بچه شجره دستی که مدینه هست،
نه ذی‌الحلیفه،
خب به بچه شجره،
شجره این وره، شجره وصف به مدینه هست،
نام دیگر هم شجره ذی‌الحلیفه بشه.
نه نه نه، ذی‌الحلیفه همون نزدیک قدیره. ذی‌الحلیفه یکی از موقف هاییست که موقف دیگره برای حجاجه غیر از این بسر شجر. بس در این روایت اینجور آمده که پیامبر فرمود در سرزمین بطحا در ذی‌الحلیفه که نزدیک همین قدیر هست، اون همیشه که موقف فرمودن، توقف کرد و نماز خواند. این را هم صحیح مسلم، حالا دیگه منبعش هم منبع درجه اول، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 981 کتاب الحج حدیث شماره 430. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در این دو تا روایت که مربوط به قدیره کلمه بطحا آمده. بطحا مؤنث ابطح دیگه، ابطح و بطحا یعنی اون سرزمینی که اون ویژگی داره. حالا این هم شامل مکه می‌شده و هم خارج از مکه، اختصاص ندارد به سرزمین مکه که ایشون مطلب رو بیان کرده. این راجع به این هم از نظر لغت معنیش وسیعه، همین روایت بیانگر اینه که در چنین سرزمینی پیامبر این خطبه را خواندند و قدیر انجام شد. این اشکال اول ایشان بود که عرض کرده خدمت. اشکال دوم ایشان این است که میگوید این سوره معارج که آیه شریفه سأل سائل بعذاب واقع اول سوره معارج آمده که مربوط میگوید که این از آیاتی است که مربوط به قدیره و مربوط به جریان حارث بن نعمان فهریه، سأل سائل بعذاب واقع، میگه که این سوره معارج سوره مکی است. راجع به همین سوره معارج، سوره مکیه. خب سوره مکی مال کی هستن؟ مال تا 13 سال، یعنی قبل از هجرت. بنابراین حداقل 10 سال قبل از قدیر نازل شده. واقعه قدیر که سال 10 هجرت بود که واقع شد، اون حداقلش اینه که اگر آخرای مکه وارد شده باشه مثلا 10 سال قبل دیگه، یعنی پس اون آخرین سال قبل از هجرت اگه نازل شده باشه میشه حداقلش اینه، شاید بیشتر هم باشه، حداقل اینه که 10 سال قبل این سوره نازل شده. ما چطور میشه که یک آیه این سوره مربوط به قضیه بعد باشه، یعنی اینی که 10 سال قبل باشه، حالا سأل سائلان به عذاب واقع باشه؟ نمیگه یسالو سیسالو، سأل سوال کرد، پس این باید یه قضیه واقع شده باشه، آیه نازله به او هست. اینم اشکال دومه ابن تیمیه است در همون منبعی که عرض کردم، محضرتون منهاج السنه جلد 7 صفحه 26. جواب این اشکال ایشون هم همطوری که فرمودن، اینها رو که عرض میکنم مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر متعرض شدن و جواب دارد. جوابش این است که منافاتی ندارد که یک سوره مکی باشه درش آیه یا آیات مدنیه باشه، یا عکس قضیه سوره مدنی باشه و در اون سوره آیات مکی باشه، چون ترتیب جمع قرآن، این قرآن کلام ما داریم، مطابق ترتیب نزول نیست که دقیقاً اون چه که نازل شده اون زمانی که نازل شده همونجا آمده باشه. این مورد توافق هم است که این ترتیب جمع قرآن بر مطابق اون نزول نیست. حالا اینکه به دستور کی شده یک بحث کردیم یه زمانی اگه یادتون باشه، مفصل اینو بررسی کردیم سال گذشته، که بیشتر این نظریه تقویت می‌شود که به دستور خود پیامبر اکرم بوده، حالا خدای متعال فرموده ایشون به خصوص در این سوره ها و بعد بعضی از آیات سوره ها و اینها. خب حالا نمونه های نقل میکنیم برای شاهد برای این مطلب. مثلا سوره عنکبوت مکی است. سوره عنکبوت سوره 29 قرآن قبل از سوره رومه، این مکی، ولی دو تا آیه اولش مکی نیستن. تفسیر طبری جلد 20 صفحه 150، یعنی طبری در تفسیر طبری میگوید این دو تا آیه اول سوره عنکبوت اینا مکی نیستن، در حالی که سوره چیه؟ مکیه. سوره کهف مکی است. سوره کهف سوره چندم میشه؟ بنی اسرائیل چندم میشه؟ اسراء. نحل چند میشه؟ نه 17. اسراء میشه بعد 17. کهف هم بعدشه دیگه، یعنی سوره کهف بعد از سوره اسراء میشه آیه 18. بعد از سوره کهف سوره مریم هست که میشه 19. نه مستحبه. نه حالا به لحرگاهی از مستحباتم سوال مهم. در صورت کمک به انسان میکنه در گاهی در به اصطلاح خطابه، در اقناع، در گاهی الزام. اینایی که دستشون از این اطلاعات پرتر باشه برای صحنه آرایی، زمینه سازی و جا انداختن اون مطلب اصلی دستشون خیلی بازتره. معمولا دقت کرده باشید اونایی که مثلا شهید مطهری وقتی میخواد یه مطلبی رو جا بندازه خیلی توانمنده، مطالب گوناگون مرتبط اینا نقل میکنه، اون مطلب دیگه حسابی جا میفته. یعنی حقیقتا وقتی آدم شهید مطهری نگاه میکنه بیانش و اینا، آدم رو میبره انگار تو متن قضیه قرار داده، اینقدر ایشون توانمند است در ارائه مباحث، یعنی قدرتی داره. جانم گفتم که 18 مادیه، نه 17 هم اسراء، سوری اسراء از کردم، سوری 17 همه. آخه این دوتا سوره از سوره هایی هم که شب جامعه خوندنشون مستحبه. این دوتا سوری اسراء جزء 15 است، یعنی اول جزء 15 همه قرآن کریم با اسراء شروع میشه، سوری اسراء یا بنی اسراء. بعد این جزء 15 تمام میشه مثل 16. دو صفحه دیگه هم که بخوانید این دوتا سوره تمام شده است. یعنی شما دو سوره قرآن را شبه جمعه خونده اید، ثوابش هم اهدا کرده اید به هر کس که میخواهید، به شهدا، به اولیا، به همشهر که خیشان، همه به همه میرسه دیگه. حالا اینجور نیست که بگید اگه به 100 تا گفتیم کم بشه. بعد اگر بخواهید حضرت قائم سلام الله علیه را زیارت کنید، همین سوره به نظرم اسراست که اگر کسی مداومت داشته باشد به تشرف پیدا میکنه. و اگر میخواید شهید بشید اون یکیست، یعنی اگر کسی اون را بخواند شهید میشود، اگر اون را بخواند تشرف پیدا میکنه. به هر حال این درس شبای جمعه انشاءالله توفیق داشته باشید بخوانید این دوتا سوره را بخره، یا شهید بشید یا به حضور حضرت قائم برسیم، حالا در عالم بیداری یا در عالم رویا، بالاخره هر جور شد انشاءالله. بله عجیب هم هست، اونقدر مضامین بلند هر دو سوره داره، آدم وقتی میخونه و کمی دقت میکنه خیلی بار معرفتی عجیب غریب هم هست. برها سوره مبارکه کهف مکیست. 7 آیه اولش مکی نیست. 7 آیه اول سوره مکی، یه سوره کهف مکی نیست. الاتقان فی علوم القرآن جلد 156. سوره هود مکی است. غیر از آیه و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، این آیه مکی نیست. تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 5. سوره مریم مکی است. اما آیه و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، این مکی نیست. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 61 و نمونه های خیلی دیگر. حالا من چند تاشو نام بردم، خاصی مراجعه فرمایید کتاب الاتقان را ملاحظه کنید یا یه حدیثی که من اینجا نوشتم. بله و نمونه های بسیاری دیگر. این شماره 5 که حالا گفتم از کجا گفتم؟ الاتقان گفتم. ببینید آدرس ها رو دوباره بگم اشتباه نشه. اولین آدرس طبری بود، جلد 2350. دومی الاتقان بود، جلد 156. سومی قرطبی بود، جلد 9 صفحه 5. اشتباه نشده باشه، دوباره الاتقان بود، جلد 1 صفحه 61. در ادامه قرطبی باز بود، تفسیر قرطبی، جلد 9 288. اگر این آدرس ها اشتباه بود اصلاح کنید. بعد موارد دیگر را علامه امینی نقل کرده، کجا؟ جلد 1 صفحه 485 تا 88. موارد دیگری که داریم که در واقع در جواب ابن تیمیه. اینم راجع به این که منافات ندارد که سوره معارج مکی باشه ولی که این آیه سأل ساعد مکی نباشه.
خلاف بلاغت نیست که آیات ما جا به جا بذاریم، بعد امثال ابن تیمیه به توهم گفتن و مفهوم رو یه مفهوم دیگری ببینن، این خلاف بلاغت قرآن نیست؟
نه چه، چرا خلاف باشه؟
خب آیه رو بذارم سر جاش که یه همچین توهماتی پیش نیاد.
بالاخره امتحانم خدا مقدر نکنه، امتحانم بکنه دیگه. چرا خدا متشابه داره؟ نمیتونه زمه رو محکم بگه؟ زورش هم نداشت، علمش هم نداشت، همش داشتی. خب همین نقضیه خیلی گردن کلوفتیه. خب از منم جواب نقضی خیلی قویه دیگه. حالا هیچ مسلمانی به قرآن که اشکال که نمیگیره، که خود صریح آیه شریف است که هو الذی انزل علیک الکتاب منه چه آیات محکمات ان ام الکتاب و اخر متشابهات. بعدم در ادامه میفهمد که فلسفش هم چی است، برای این است که اونایی که فی قلوبهم ضعیف هست شناخته بشن که فقط متشابهات رو میگیرن یا نه متشابهات رو به محکمات ارجاع میدن بعد به اینا عقل میکنن. یکی همارا چند تا حکمت داره که چرا این سوالی است برای همه مفسرین مطرح کردن. حالا همه مفسرین که میگه من اونایی که بحثای علمی میگردن چه شیعه چه سنی، که چرا در قرآن متشابهات وجود داره، سرش چیه، فلسفه‌اش چه، وجوهی نقل کردن. المیزان را اگر یه موقع فرصت کردید جلد سوم، یعنی جلد سه المیزان دقیقاً با آل عمران شروع میشه. جلد اول و دوم المیزان تا بقره است، یعنی سوره مبارکه بقره دیگه، جلد یک و دو تمام میشه. جلد سوم المیزان با سوره آل عمرانه، اینم که آیه 6 و 7 مفصل. ایشان یک بحث خیلی مفصلی، تعبیر چیه، تفسیر چیه، محکم چیه، متشابه چیه، تفسیر برای کدام است، قوغا کرده علامه در این یک بحث علوم القرآنی خیلی قوی اینجا ایشون داره. یه وقت عرض کردم مسئلتون که این تفسیر المیزان هم ترتیبیه و هم موضوعی. تغییر یک وقت، یه زمان جا در 20 سال قبل از این شدم بیشتر برای این طلاب برادران غیر ایرانی در مجلس حجتیه یه بحثایی داشتم از جمله علوم القرآن. علوم القرآن فی ظلال المیزان، یعنی الان من دارم جز بشرا کل علوم القرآن المیزان را جمع کردم و این را چاپ کردیم و بحثش می‌کردیم. المیزان اینجوریه، این درباره علوم القرآنی که تا مستقر این بحث رو داره. هر زمینه که حالا اینا هست دیگه، که بالاخره اینا خدا این کارو کرده، به دستور پیغمبر، به دستور خدا انجام داده. ما چه حکمتش بدانیم چه ندانیم. یکیش قطعاً امتحانه. قطعاً شک نکنید که یکی از اسرار این کارهایی که انجام شده حالا نزولن یا ترتیبن جمعن به دستور بیان بر اینه که یک آزمونی از انسان بشه. یکیش اینه، حالا از جهات مختلف
ترتیب این آیات هم قطعیه.
بله
ترتیب این آیات قطعیه یا خلافی شده بسن بگن یا آزمان یا یه باید روز جا دیگه.
حالا اون یه بحث دیگر یا خب مستنظرید، ما معتقد هستیم، روایات داریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه قرآن را خودشون مستقلن جمع کردن. پارسال که ما یه بحثی به این مناسبت داشتیم این رو خیلی تفصیلی بررسی کرد. اون قرآنی که امیرالمومنین داره بنابر اون چیزایی که در روایات آمده اینه که حسب ترتیب نزول هست یک ویژگیشه. یکی هم اون چی که تأویلات، معانی، تفسیر هم هست مشتمل هست، فقط تنزیل نیست. پس تنزیل است به ترتیب نزول به اضافه تفسیر و تأویل و این چیزا.
حتی تأویلون زیر سوال
هست. چرا؟
خب اگر امیرالمومنین به ترتیب نزول این کار کرده،
بله،
اون هدف الهی رو که امتحان بوده زیر سوال هست؟
نه، اونم یک
هم تازه اومد ارائه کرده مردم.
باشه، خب همینه، اونم امتحان بود. یعنی هر دوش به قرض الامتحانه، منافاتی که نداره خدای متعال با دو تا برنامه مردم را امتحان بکنه، برای آنه کدوماش عقص میکنن، به کدوماش عمل میکنن. به خاطر همینه که ائمه در این حالی که این قرآن کنونی حسب ترتیب نزول نیست، اما یه راهکاری به ما یاد دادن. خود آقا امیرالمومنین چه راهکاری داده؟ خود آقا امیرالمومنین میفرماید ینطق بعضه به بعضن و یشهد بعضه علی بعضن. میگه من یه راهکاری بهتون میدم، اگر خواستید آیات قرآن رو معنا کنید، ینطق بعضه به بعضن هست. یه دونه آیه رو گزینش نکنید و بگید دیگه قرآن اینو میگه، بقیه آیات رو هم ببینید و یشهد بعضه. این روشیه که حالا به قول علامه طباطبایی و اهل بیت علیهم السلام اینو یاد دادن که اگر اون قرآن حسب ترتیب نزول نیست، ولی به هر حال این کار رو میشه کرد. یعنی اون مواد کلی قرآن جابجا نشده، اون ساختار اصلی، اون ما چی بگیم، شاکلی اصلی قرآن سر جای خودشه. حالا یه ترتیب نزولی هست، اینها اختلاف داره.
نه، منظورم این بود استاد، یا کار پیامبر هست یا کار علی
به دستور پیغمبر بود،
نزول اینا چیده بود امیرالمومنین بدون
ترتیب نزول. بعد امیرالمومنین با نه، اون سوره ها سالا، اون چیزی که درباره امیرالمومنین میگن سوره هایی را که آیات، نه آیات معلوم نیست. اون چند تا قرآن الان گفتن، ابن مسعود قرآن چجوری بود، ابی ابن کعب چجوری بود، اونا که مصاحف بود قرآن هایی داشتن بعضی ها، اونا اینا را آمدن نقل کردن، اینجوری چینش بود. یعنی سوره ها متفاوته با این چینش فعلی همین قرآن جمع عثمانی بود. آره، اونجا سوره هاست، آره تو آیات و اینا نیست. خب اینا بس یک اشکال. از میشه از خدمتون که اشکال بعدی
به منشی به نبرشیه هم ترتیب آیات و هم سوره ها توقیفیه نیست؟
یعنی چی؟ یعنی قرآنی که هم داریم ترتیب سوره ها مثلا
آیات توقیفی مگه نیست؟
ترتیبش بعده، ترتیبش ما معتقدیم که به دستور خود پیامبر انجام شد. البته بعضی ها معتقد نیستن، این اجماعی نیست. بعضی ها معتقدن که جا به جایی کسانی انجام دادن به خاطر یه اقرازی، این اجماعی شیعه نیست. مثلا آیه شریفه ولایت کجا قرار گرفته؟ آیه شاید که اکمال دین کجاست؟ سوره آیه 3 سوره مائده مگه نیست؟ درسته؟ خب ببینید کجا واقع شده؟ صدرش محللات الاکل، ذیلش صدرش محرمات الاکل، ذیلش مستثنیات، وسطش الیوم اکملت لکم دینکم. حالا اینجا دو تا نظره که آیا اصلا نزولا همینجور نازل شده، خدای متعال اینجوری قرار داده، یک نه پیامبر فرموده این کارو بکنید، یا نه صحابه وقتی جمع کردن اینجوری انجام دادن. دو سه تا قول گفته شده. حالا اینا هر کدومش نکته ای داره، بیشتر تقویت میکنن که نه این یا نزولن هست یا به امر من النبی. چرا اینجا قرار دادن؟ آقا این سنخیتی نداره، محرمات اکل اینا هست، حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر اینا، بعد الا مثلا مسرورتم یه مستثنا باشه. درسته؟ چه وجه اینجا داره اینو گذاشتن؟ نکاتی اینجا بیان فرمودن، یکیش همون بحث ابتلا و امتحانه. این میشود مثل متشابهات، مثلا که یه خورده باید دقت کنی، تأمل بکنی، عجله نکنی در معنا کردن اینها. یه وجهش اینه که میگن که تحفظن للآیه، که مبادا یه موقع افرادی که احیانا روی این مسئله خیلی خیلی حساسن، خیلی عریان اگر میخواست این رو خدای متعال برجسته توی یک جایی بیاره، چه بسا که ممکن کسانی طمع کنن به قرآن هم دستور بزنن. تحفظن للقرآن و به قول مرحوم شرف‌الدین تقیتن، یعنی خدا تقیه کرده از بنده هاش، منطقه تقیه مداراتی یا نخوف یا تقیتن، که مبادا یه وقت این بنده ها بعضا بیان اینا خدشه داریش بکنن اینجا قرار داد. آقای قرائتی میگفتن که ایشون وقتی مقاشنه بیان میکنه میگفت که از میشهد که مثلا یه دیده ایت میگفت مثلا فرض کنید خانوم ها حالا زنها اینا که تجربه زیاد دارن طلا و اینا که دارن میخوان برن مسافرت معتکا پاره ای میارن اینا میکنن لا این چیزا پشم با حالای این متکا و بعد میرن مسافرت. میگه دوست که نمیگه تو این متکا چی چی از
الان
دوزایی هم زمان حالا دیگه فهمیدم این شما گوه مثلا از این جنسه یعنی حساسیت یه چی نکنه اینم یک وجهی از عرض کردم اینا رو نمیتونه انسان به ذرس قاطع بگه ولی بالاخره وجودی است دیگه اوغلایی هم هست
در ادامه تواتوایی در مهنتابان نظرشون که این کار تحریف صحابه بوده و این چینش به این شکلی که یه جایی
بعضی اینا میگن
در مهنتابان ایشون میگن که این تحریف کار صحابه بوده
عرض کردم یک بعضی از آقایان علمای شیعه اما تا مشهور نیست ولی بعضی هم قول رم داره نظر اجتهادی دیگه. خب این یک مطلب. حالا یک مطلب دیگه، این یه جواب بود دیگه که آقا منافات ندارد سوره مکی باشه بعض آیاتش مدنی باشه به دلیل. خب دلیلش همینه دیگه، باید دلیل داشته باشه دیگه که بله فلان آیه مدینه نازل شده یا در سرزمین مدینه. خب همین جریان حارس بن نعمان میگه اینجا نازل شده، میگیم این آیه مدنیه اینجا قرار گرفته. مضافن بر این که ای گفتی چی حدس بزنید، مضافن بر این که یه جواب دیگه هم میشه رد داد غیر از این کی فرمود دوبار نازل شده؟ آفرین، جایی نگاه کردی به ذهن خودتون رسید؟ آفرین خیلی خوب باریکالله آفرین. خب احتمال تعدد و نزول هم میرود، داریم ما آیاتی که اینا دوبار یا بیشتر نازل شده. خب چه اشکال داره که بگیم این دوبار نازل شده؟ مگه مشکلی داره؟ دلیل شما میگه بد داشته، خب میگیم حاضر دلیل. شما میگه چون سوره مکی هست پس در مکه نازل شده، میگیم خیلی خب این آیه هم میگه مدینه هم نازل شده، چه منافاتی داره؟ مثل چی؟ مثل مثلا آیه یه عرشبت خدمتون که بسم الله الرحمن الرحیم که چندین بار نازل شده، خود آیه بسمله تعدد نزول داره. آیه اول سوره روم الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض، این متعدد نازل شده تعدد نزول داره. آیه روح یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این گفتن تعدد نزول داره. و فاتحة الکتاب سوره مبارکی فاتحة الکتاب تعدد نزول داره. حالا کجا رجوع کنیم تا این رو برام به دست بیاریم مدرکش را؟ الاتقان، چون راجع به علوم القرآن دیگه چه آیه هایی تعدد نزول داره اونا را آورده. از جمله این آیاتی که نام بردیم میگن اینا نزول متعدد داره. خب بگیم اینا از اون قسم باشه.
ما را باشه
این فقط کتابی نداره دفتر نازل بود ولی
پیش این آقای دیدی گفت که این قضیهش نمیخوره که به شکل ماضی بیان شده ولی مثلا بعدا میخوره تابع.
نه خب دوبار نازل شده.
خب نه اون
دوره
اولی که قبل از
جنگ اون مربوط به جریان قبل بوده، اینم مربوط به جریان حالاست.
این
دو تا موضوع داره. نه نگه، یک درخواست نزول آیه شریفه نازل شده برای درخواست نزول عذابه، یک بار در مکه نازل شده برای درخواست نزول کسانی که درخواست عذاب کردن اهل مکه، یک بار هم اینجا نازل شده باشه برای این آقای حارث بن نعمان. این آیه همین دیگه دلیلش میشه جریان. اگر نگاه کنید با قول ابن تیمیه همراه بشویم، این مبنی بر این است که بگیم سلمنا، یعنی چی؟ یعنی چون سوره مکی هست سلمنا که جمیع آیاتش هم مکیه هستن. این بعد با غمزه این از اون جواب اول است، ولی اگر جواب اول رو گفتیم که دیگه این آیه اصلا مکی نیست، تعدد نزول چی؟ نداره. حالا اگر خواستیم از اون صرف نظر بکنیم بگیم نه سوره همه آیاتش مکیه، خب میگیم این یه دونه آیهش چون سوره مکیه هست پس در مکه نازل شده. این جریان حارث ابن نعمان هم که میگه اینجا واقع شده نازل شده پس در مدینه نازل شده، یه دلیل داره دیگه. اگر آیه میشه مدنی، مدنی دو تعدد نزول داره هر دو. آره دیگه، اگه تعدد نزول رو قائل شدیم هر جا نازل شده تعدد نزول داره، یک بار در مکه نازل شده به خاطر درخواست عذاب از طرف کفار، یک بار هم اینجا نازل شده برای این حارث ابن نعمان.
ملکی
جانم
ملکی
مک 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 نه قدیر خم را گفتن که کجا واقع شده؟
نه قضیه این شخصی که براش عذاب واقع شده ما با توجه به این داریم.
آره دیگه این یه خارج از مکه بود،
خارج از بحث قدیر میشه، صرفا بحث ولایت میشه.
نه راجع به قصه قدیره، میگه وقتی که شنید که در قدیر، روایت این را میگه، موقعی که شنید که در قدیر پیغمبر اکرم این کارو کرده عصبانی شد، سوار ناقه شد و آمد و این حرفا را زد. یعنی در ارتباط با جریان قدیر این قضیه رخ داده، نه در رابطه با ولایت به نحو مطلق. شأن نزولش اینه. بعد خب این حرف فرمونید دوستان، بس از این عبور بکنیم. حالا گفتیم علی اتقان جلد یک، برای اینکه آیه هایی که تعدد نزول داره، جلد یک صفحه 130 تا 131. این هم راجع به این اشکال ایشان. اشکال سوم، حالا ابدیه، اشکال سوم میگوید که درخواست عذاب، سأل سائل به عذاب واقع، میگه درخواست عذابی که در قرآن داریم، این آیه اینو میگه دیگه، میگه یک سائلی عذابی رو از خدا درخواست کرد، میگه بریم سراغ قرآن ببینیم کیا از خدای متعال عذاب درخواست کردن، از کافران. میگه در آیه سوره انفال، سوره مواقعه انفال آیه 32، آیه این است: و از قالو، یعنی کافران، و از قالو اللهم این کان هازا هو الحق من عندک، آیه اینه، و از قالو اللهم این کان هازا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. حالا همین قضیه حارث بن نعمان همینه دیگه، که گفتش که اگر این خدای اگر راست میگه که این از جانب تو بوده و این کارو کرده، من دیگه تحملش ندارم، یه سنگی بیاد من از بین ببره. ایشون میگه خب قرآن که رجوع میکنیم، در سوره انفال این آمده، کیا درخواست کردن؟ و از قال اللهم، یعنی کافران، کافران مکه، این کان هازا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. این یه آیه که داره بیان میکنه که سوال عذاب کی بوده، کجا بوده. و در آیه دیگر هم که ادامه همین آیه است، یعنی آیه بعد این آیه، یعنی 33، پس کافران درخواست کردن چه چیز را؟ در مکه بودن، کافران درخواست کردن عذاب را، درسته؟ آیه بعد میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ولی اینا درخواست عذاب کردن ولی عذاب نمیشن به خاطر اینکه شما در بینشون هستی، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پس ما دو تا آیه الان داریم در قرآن کریم، در سوره مورکه انفال 32-33.
دوستان اینو نفهمیدم، یعنی چه انت فیهم؟ یعنی چون تا زمانی که
پیامبر هست، آره دیگه،
حتیش عذاب نازل نمیشه،
بله دیگه عذاب،
یا الان که پیامبر کنار شماست سلام نازل نمیشه،
در زمانی که به هر حال، یعنی در واقع این به خاطر پیامبر رحمت بودن پیامبر گرامی اسلام، اون عذابهای فراگیر که اینا را از بین می برد، کافران را معاناد می کردن، مثل زمان طوفان نوح و انبیاء صالح و مثلا هود و اینا، این دیگه نمیشه به خاطر احترام پیغمبر اکرم، و ما کان الله لعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، به خاطر این دوتا عذاب برداشته شده. خب ابن تیمیه میگه بسیار خوب، در قرآن کریم جریان برای ما شفاف گفته شده دیگه، که اینا درخواست عذاب کردند کافران، خدا هم میفهمد ما اینا رو عذاب نمی کنیم. چه ربطی به قضیه حارث بن نعمان داره؟ سأل سائل به عذاب واقع، یعنی این آیه و از قال اللهم تل آخر آیه شریفه، این کان عذاب و الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. پس با توجه به این دوتا آیه، روایت آلمان دو کنم، روایت مربوط به حارث بن نعمان از دو جهت نادرسته، این دوتا آیهی که رو تو قرآن داریم سوره انفال. یکی از جهت این که درخواست عذاب از سوی کافران بوده، توجه فرمودید. پس از جنگ بدر و سالها قبل از واقعه غدیر، کافران اون وقت درخواست عذاب کردن، نه در قضیه حجت الوداع اینها، و زمانن درخواست عذاب بعد از جنگ بدر بوده و نه حالا. ثانیاً درخواست عذاب تحقق پیدا نکرده. قضیه حارث بن نعمان میگه وقع، اون آیه میگه که و ما کان الله و یعذبهم چی و انت فیهم. پس اون آیه میگه درخواست عذاب واقع نشده. اولا درخواست عذاب کجا بوده؟ بعد از بعد بوده، سالهای قبل، این حجة الوداع. ثانیاً اون آیه دومش میگه عذاب واقع نشده، این میگه واقع شده. پس این معلوم میشه تعارض با قرآن داره، پس قابل قبول نیست. ملاحظه فرمودید؟ این استدلال آقای ابن تیمیه از اشکالیشونه، همون من بعد میگم منهاج السنه جلد 7 صفحه 27، 26 بودیم 27. اشکال
جدید
جانم،
اشکال جدید، اشکال
سوم، یا اشکال سوم بود دیگه. چرا الان در اصلا الان ابن تیمیه در مقام چی چیه؟ در مقام اینه که این واقع دروغه، جعلی، ساختنش. به چه دلیل میگه؟ حالا اینو ادلهش داره بیان میکنه. یکی از ادلهش اینه، در جواب ایشان فرمودن اولا دقت کنید، حالا اینا جوابای علامه امینی است دیگه، ما الان سر سفره ابشرت علم علامه امینی از رضوان الله تعالی. اولین جواب اینه که میفهمن خب این آیه‌ای که حارث بن نعمان درخواست عذاب کرد، این چی را تکرار کرد؟ اون آیه‌ای که نازل شده بود در مکه، در چیز قبلا، حالا بعد از جنگ بعد کافران درخواست کرده بودن، ایشون همون آیه را خوند، نه اینکه اون آیه حالا نازل شد. اون آیه، بله اون آیه در اون زمان واقع نازل شده بود، ولی این حارث ابن نعمان رو عصبانیت همون حرف کافران رو تکرار کرد، یعنی عیناً این عبارت رو گفت خدایا ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. دقیقاً اون درخواست عذابی را که اونا کرده بودن ایشون تکرار کرد. پس این که اشکالی نداره که میگید قبلا درخواست کرده بودن، ما که اونا نفی نمی کنیم که ایشان هم همون ادبیات را، همون عبارت را که اونا مطرح کرده بودن ایشون هم به کار برد. این که دیگه منافاتی نداره که اگر ما میگفتیم که این مطلبی که حارث بن نعمان گفته قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، همین حالا این آیا گفته شده، اما شما اشکال میگرفتید که این قبلا نازل شده. سخن اینه که ابن چیز حارث بن نعمان اینو تکرار کرده، این عبارت رو بکن اقتباس کرده، تکرار کرده، به کار برده دیگه، حالا چه بگیم؟ به هر حال این از اینجا که اشکال نداره. بنابراین مقصود این نیست که آیه همان وقت نازل شده که شما بگید آقای آیه قبل نازل شده بود، شما بگید حالا نازل شده، بعد از بعد نازل شده، چند سال، ما که نمیگیم که حالا نازل شده، میگیم اون آیه نازله را قرأ، تلاوت کرد، درخواست کرد. این راجع به این هر میشود که این اولا. ثانیا این که میگویید که اون عذاب واقع نشد، ما میگیم منافات ندارد. عذاب برای کافران به صورت جمعی همشون که اونجور از بین بشن عذاب وارد نشده، اما اینکه یک نفر دو نفر به خاطر یک حکمتی این عذاب بشه، این با اون تعارض نداره. اون رفع العذاب از امت اسلامی، اون عذاب مثل قوم نوح و صالح و هود و امثال ایناست که حالا سب کنید من عرض تمامید که همه اینا از بین میرفتن، ولی حالا نه، در بین همه هستن، حالا یکی دو نفر به هر حکمتی خدای متعالی عذاب بشه، این تعارض نداره که، یعنی متعارضن نیستن که جمع بماند فردی به حکمت، یه تفاوتی باید داشته باشه، البته این استثنا باید تفاوت داشته باشه. میفرمان خب احتمال دارد تفاوتش چه باشه؟ در بین اونها که عذاب نشدن، خدا میدونسته که از نسل اینا، ذریه اینا آدمای خوب پیدا میشن، به خاطر اونها عذاب وارد نکرده، اینا رو وردش عذاب. ولی این حارث ابن نعمان نه خودش نه ذریه هیچ کنون به دفعه نیستن دیگه، اینا عذاب کرده. یعنی تفاوت وجود داره، اینجور نیست که حتما اینا یکسان باشن بعد بگید که حکم مثلا بر مثل هم باشه. بله اونا از بین اونها بالاخره هم میفهمن که این وجه را میتوانیم مطلع کنیم، بگیم تفاوت وجود داره. احتمال تفاوت، ببینید وقتی تعارض میشه بزرگواران مستحضر دیگه، تعارض وقتی که قطع داشته باشیم به عدم تفاوت من جهات ما. اما اگر علم به تفاوت یا احتمال تفاوت باشه تعارض از بین میره. اینم راجع به این نکته. بعد بیشون میفهمن گزارش های تاریخی هم ما داریم که چی؟ که گاهی جمع عذاب نشده ها، ولی گاهی بعضی ها عذاب شدن. غیر از این قضیه یا حارث ابن نعمان شواهد داره. شواهدش چیه؟ میفهمن قریش وقتی که اسلام نیوردند و عناد کردند و سرپیچی کردند، پیامبر اکرم نفری نشون کرد و از خدا خواست که اونها را به قحطی گرفتار کنه. حالا اون عذاب اونچنانی نشد ولی یه عذابی برشون نازل شد. برای عذاب که اون آیه نفی میکنه، همه رو نفی میکنه دیگه. و ما کان الله یعذبهم و انت فیهم، اینا عذاب شدن و به این عذاب برشون نازل شد. این را همیشه که مفاتیح الغیب تفسیر رازی جلد 27 صفحه 242. بنابراین حالا نتیجه نهاییش میشه، بنابراین مراد از نفی عذاب در آیه کریمه و ما کان الله یعذبهم و انت فیهم نفی فی الجمله است، نه نفی بالجمله. و این مطلب مطابق با حکمت الهیه که وجه داشته باشه، تفاوت داشته باشه، مشکلی نداره. اینم راجع به این قضیه چی؟ بله، ولی ایشان دقت کنید این است، اونجا جمع بودن از قالو، چی گفتن اون قالو؟ بقیهش اللهم، از اینجا به آخرش. دقیقا همین عبارت را حارث بن نعمان به کار برده. این عبارت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا، اینجا علیه، در واقع اون ادبیات اون درخواست ایشون کرده. این مرادی خب مثل این که
به نمایندگی از ابن تیمیه سوال از شما شدن، این آیه ای که نفی عذاب میکنه ایشون میتونه اشتاق بگید که اطلاق داره. شما این تفکیک بین جمع و عذاب و جمع و عذاب تفکیر از کجا در بود؟ آیه مطلقا میگه تا
آره خب دلیل خاص داریم دیگه، دلیل خاص اطلاق را تغییر میکنه، خاص که با اطلاق معارض که نیست. ببینید قاعده کلیه عام میداشته باشیم با خاصی آجا، مطلقی داشته باشیم با مقیدی. این تعارض بدویه. جمع عرفیش اینه که ما مطلق را با دلیل خاص عام را تخصیص بزنیم، مطلق را تغییر کنیم. تعارض از بین میره.
حادثه تاریخی که معلومه.
نه خب معلومه. نه ایشون میگه چون معارضه است باطل است. ایشون بعد معارض بودن را ثابت کنه تا بگه این باطله. والله این دلیل داره. این میگه نه چون معارضه، ولو سندم داشته باشه، چون معارضه داره میگیم جعلش کردم. مجعول ممکنه سندش خوب باشه، این معارضه رو اول باید ثابت کنه، معارضه ثابت میشه. خب حالا بحث رو همینجا نگه داریم دیگه، چون وقتم گذشت. ادامه‌ش ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.